بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحثمون در مقوله عین رسیده بود به بحث سوم. بحث سوم راجع به تقسیمات مقوله عین بود. یک تقسیم مطرح شد، اون تقسیم دوم و آخرین نکته از مقوله عین داره طرح میشه. خب تقسیم دومی که راجع به مقوله عین هست اینه که یا عین جنسیه، یا عین نوعیه و یا عین شخصیه. مثلا اگر شما نسبت شی را با مطلق مکان در نظر بگیرید، عین جنسی به دست میاد. اگر فرض کنید شی را با نوعی از مکان، مثل مثالی که اینجا میزنه، مثلا هوا، فضا در نظر بگیری، نوعی از عین شکل میگیره. ولی اگر شی را مقایسه بکنید با یک مکان خاص، شخصی، ویژه از مکان در نظر بگیرید، عین شخصی درست میشه. تو این تقسیم هم دقت کنید، تقسیم عین وابسته است به تقسیم مکان. بستگی داره مکان چجور باشه، مکان جنسی، مکان نوعی و مکان شخصی موجب پدیدار شدن عین جنسی، عین نوعی و عین شخصی میشه. منتها نکته ای که اینجا علامه تذکر میده اینه که این تقسیم رو غریب به تقسیم قبل دونسته. خب چطور این تقسیم غریب به تقسیم قبله؟ اینجور به نظر میرسه که منظور علامه از این که این تقسیم غریب به تقسیم قبل هست اینه که چطور در تقسیم قبلی تقسیم مجازی بود، تقسیم حقیقی نبود، چون اونجا ما تقسیم میکردیم عین را به عین اولی حقیقی و عین ثانوی مجازی، میگفتیم این تقسیم تقسیم غیر حقیقیه. خب این تقسیم هم میفرمان که مثل تقسیم قبلی. اگر منظور ایشون این باشه، اون وقت یعنی منظورشون اینه که اون عین حقیقی واقعی فقط عین شخصیه، ولی عین نوعی و عین جنسی در واقع عین حقیقی نیست و عین مجازیه. ظاهرا منظور این باشه، ولی اگه منظور این باشه میشود به این بیان علامه اشکال و نقد رو وارد دونست، چون خود همون عین حقیقی، عین حقیقی رو میشه به سه شکل جنسی، نوعی و شخصی نگاه کرد. ضرورتا اینجور نیست که عین جنسی و عین نوعی حتما باید به نحو غیر حقیقی تلقی بشن. خب این البته بیان الان مجمل هستش. اگر منظورشون این باشه که ظاهرا همینجور هست، این اشکال رو میشه به این بیان وارد کرد. ببینید عبارت رو میفرماد و یغرب منه، یعنی نزدیک به همین تقسیم قبلی هست تقسیم عین، و یغرب منه یعنی نزدیک به تقسیم قبلی هست تقسیم عین به این سه قسم. الا عین جنسی، عرض کردم این تقسیم هم به اثر اقسام خود مکانه. الا عین جنسی و هو الکون فی المکان. کون فی المکان یعنی نسبت شی با مطلق مکان، و هو الکون فی المکان. و عین نوعی کل کون فی الهوا، که نوعی از مکانه. آب نوعی از مکانه، زمین نوعی از مکانه. اینطور
مطلق مکان چی
بوده؟ مطلق مکان، این هر جور مکانی میخواد تو هوا باشه، تو زمین باشه، تو دریا باشه، تو آب باشه، هر جا باشه، که اون رو معنای جنسی تلقی کرده. بعد مثلا مکانی که اون مکان تو هوا باشه، این نوعی از مکانه. مکانی که توی آب باشه، نوعی از مکانه. مکانی که رو زمین باشه، نوعی از مکان در نظر گرفته. کل کون فی الهوا،
خصوصیت نداره هوا؟
نه. و عین شخصی، خصوصیت نداره هوا یعنی چی؟
یعنی
نه، نوعی از نوعی از مکانه. بله دیگه، کل کون فی الهوا نوعی از مکان اونجاست. نوعی از مکان تو آبه، نوعی از مکان تو زمینه، نوعی از مکان ممکنه بگیم تو خارج از جو مثلا و هر چیز. و عین نوعی کل کون فی الهوا و عین شخصی که کون هاز شخص فی هاز الوقت فی مکان هل حقیقی. این واژه نشون میده که اون یغرب من رو ایشون همینجور معنا کرده، یعنی چون عین جنسی و عین نوعی رو مکان غیر حقیقی میدونه. خب اگر دقت بکنید این بیان بیان کاملی نیستش، میشه بهش خدشه وارد کرد، چون همون عین حقیقی رو شما میتونید شخص و نوع و جنس تلقی بکنید. یعنی نوع شدن و جنس شدن به معنی گسترده شدن مکان نیست، گسترده شدن از جهت محل صدقه. توجه کرد چی شد؟ چی میخوام بگیم؟ این مکان حقیقی چیه؟ همونیه که فقط این شی توش جا میگیره، نه چیز دیگر. این مکان حقیقیه. خب همین مکان رو با همین معنا شما میتونید به نوع شخصی نگاه کنید، میتونید به نوع نوعی نگاه کنید، به نوع عام، یعنی عام جنسی. عام جنسی شدن یا عام نوعی شدن به معنی نیستش که جای این مکان وسیع‌تر بشه، به معنی این هستش که محل انطباق اون مفهوم عام مصادیقش زیاد میشه، یا در حد نوع زیاد میشه، در حد جنس زیاد میشه. یعنی این گونه نیستش که ما اگر عین شخصی خارج شدیم به عین نوعی و عین جنسی رسیدیم حتما باید مکان ما جوری تلقی بشه که گنجایش چیزهای دیگر رو هم توش داشته باشه. به نظرم یک خلط خیلی در واقع ظریفی در اینجا انجام شده. خب و عین شخصی این که کون هذا شخص فی هذا الوقت فی مکانه الحقیقی. خب الان با همین کلمات روشن شد که یغرب منه تقسیمه. چرا گفته یغرب منه تقسیمه؟ این تقسیم حقیقی نیست، فقط یک قسمش که همون قسم سوم باشه حقیقیه، دو قسم دیگرش مجازیه. منتها نکته‌ای که توضیح دادیم رو هم توجه کرد. از بحث مقوله عین خارج میشیم، در فصل 18 هم راجع به یکی دیگر از مقوله ها که مقوله متا باشه بحث میکنه. خب ابتدا میاد متا را معنا میکنه. مقوله متا یعنی هیئت حاصله برای یک شی در نسبت اون شی با زمان. چنانچه عین هیئت حاصله شی بود در نسبتش با مکان، متا هیئت حاصله برای شی است در نسبتش با زمان. یعنی شی یک نسبتی با زمان پیدا میکنه، خب در پی این نسبت یک هیئتی برای شی حاصل می شود که اون هیئت رو ما میگیم چی؟ متا. در واقع متا خود اون نسبته نیست، برآمده ای از اون نسبته. دیروز این نکته عرض کردیم که ممکنه اون ما بگیم ماهیت خود اون نسبته چی هستش؟ متا هستش. حالا در هر صورت میبینید مقوله متا با بحث زمان گره خورده، لذا لازمه که بحث زمان یه خورده باز بشه. بحث زمان تو مباحث قوه و فلان ها مفصل اونجا خواهد اومد. حالا آدرس شما اسمم گرد مثلا در کتاب مصافی 14 بحث‌های مفصلش خواهد اومد. اما اونجا که الان ما بهش نیاز داریم اینه که زمان دو قسمه، زمان خاص و زمان عام. اساسا دوستان میدونن که زمان مقدر حرکته، یعنی زمان کم متصل غیر قاری است که مقدار حرکت رو بیان میکنه و عارض بر حرکته. حالا دقیقا معروضش چیه و چی باید بگیم بحثاییست که در جا خودش باید توضیح داده بشه. وقتی یک چیزی حرکت میکنه، این مقدار حرکت، امتداد حرکت رو ما میگیم چی؟ زمان. حالا این زمان که مقدار حرکت و امتداد حرکت هستش، این دو جوره، یا خاص هست یا عام. به تبع این که ما اون حرکت رو چه حرکت در نظر بگیریم، این زمان به عام و خاص تقسیم میشه. مثلا زمان خاص چیه؟ هر چیزی که دارای یک حرکتی هستش، هر چیزی. مثلا اگر همین دست ما که داره حرکت میکنه، زبان که حرکت میکنه، انسان که حرکت میکنه، در انواع مقوله ها که حرکت روی میده، اگر حرکت در جوهری رو بپذیریم، حرکت جوهری که این شی داره، حرکت جوهری که جسم دیگر داره، به حسب حرکت شخصی که این جسم الان داره، به حسب حرکت شخصی یک زمان شخصی هم داره که ربطی به حرکات دیگر و زمانهای دیگر نداره. یعنی هر موجود متحرکی به حسب حرکت شخصی که داره یک امتداد و مقدار شخصی هم برای اون حرکت واقعیت داره که بهش میگیم زمان خاص، زمان خاص هر شیی. خب این راجع به زمان خاص. اما زمان عام چیه؟ منظور از زمان عام زمان خاص حرکت یومیه است. حالا بر اساس مباحثی که پیشتر مطرح میشد، حرکت فلک الافلاک، یعنی فلک اقصا، یعنی فلک اطلس، فلک نهم، این حرکت یومیه او، خب حرکت او هم دارای یک زمان خاص به خود او هستش، درسته؟ ولی چون اون حرکت یک حرکت در واقع وسیع‌تر و عام‌تر هستش، این رو زمان عام برای حرکت‌های دیگر لحاظ کردن. پس زمان عام هم خودش یک زمان خاصه. زمان خاص کدوم حرکته؟ حرکت فلک الافلاک یک زمان خاص و ویژه‌ای داره. نسبت به خود حرکت اون فلک زمان خاصه، ولی نسبت به حرکات دیگر زمان عام تلقی میشه، که همون زمانی هستش که شبانه روز رو تصویر میکنه. تمام حرکات دیگر و متحرک های دیگر همه رو با مقایسه با او میگن کدوم بزرگتره، کدوم کوچکتره، کدوم مقدمه، کدوم متأخر هست، و تمام مسائل رو که تنظیم میشه در حوادثی که در نظام عالم اتفاق میفته نسبت به این زمان میسنجن. لذا بهش میگن زمان عام، یعنی در نسبت یافتن به چیزهای دیگر میشه و زمان عام. پس ما دو تا زمان، اگه با این بحثی که من عرض کردیم اگه دقت بکنید، خود اون فلک و الافلاک دیگه زمان عام نداره، همون زمان خاص و ویژه‌ای که برای خودش هست. حالا در هر صورت ما دو تا زمان تصویر کردیم، زمان خاص و زمان عام. حالا بعد از اینکه این بحث رو گذروندیم، بیایم مجدداً راجع به متا مطالعه بکنیم. متا یعنی چی؟ متا هیئت حاصله از نسبت شیء هست با زمان، خواه این زمان زمان خاص باشه، خواه این زمان زمان عام باشه. یعنی شیء با زمانی که خودش داره هم یک نسبتی پیدا میکنه، ازش هیئت حاصله ای برمیاد و متای خاصی تولید میشه، و همچنین شیء در مقایسه و نسبت با زمان عام هم یک هیئتی براش حاصل میشه که ما بهش میگیم متا. پس بنابراین متا که همون های هیئت حاصله از نسبت شیء با زمان هستش، هم در نسبت شیء با زمان خاص تولید میشه، هم در نسبت شیء با زمان عام. این اولین بحثی است که علامه در ارتباط با مسئله متا پیاده میکنه. گرچه عبارت ها مقداری نوسان‌هایی هست که باید توجه بهش بشه.
دو تا مقوله میشه؟
نه، یک مقوله است، مقوله متا. میتونیم بگیم دو نوع هست از جنس مقوله متا، گرچه تو تقسیم ها علامه این رو ذکر نکرده. بله؟ نه دیگه، بحث زمان عام الان گفتیم، زمان خاص زمان عام دیگه، درسته؟ زمان خاص زمان عام، متا به لحاظ زمان خاص، متا به لحاظ زمان عام. الفصل الثامن عشر، حالا نگاه میکنید بحث ها و فرمایشات دیگران رو که بعضی گفتن که مثلا متا فقط در نسبت شیء هستش با زمان عام، ولی هیچ دلیلی برای این نکته وجود نداره، و چنانچه از ظاهر عبارت علامه هم پیدا هستش، اینه که نسبت شیء با هر زمانی، چه زمان خاص و چه زمان عام، همین معنا یعنی مقوله متا رو تولید میکنه. الفصل الثامن عشر فی المتا، من نوشتم صفحه 214 راجع به زمان بحث شده، فصل 11 مرحله 9. خب متا چیه؟ و هول هیئت الحاصله للشی من نسبته الی الزمان. متا هیئتی است که حاصل می شود برای شی از نسبت شی با زمان. البته بعدن حالا از کتاب ما ذیل همین صفحه مشخص میکنه مراد از زمان ممکنه طرف زمان باشه، ممکنه نفس زمان باشه، چون گاهی از اوقات اشیا در طرف زمان واقع میشن، نه در کشش زمان و امتداد زمان. بحث ما مطلقه، هر دو رو میگیره، یعنی هم نسبت شی با متن زمان، هم نسبت شی با طرف زمان که آن هست، هر دوتا متا رو تولید میکنه. لذا موجب پدید آمدن دو نوع از متا میشه. یک نوع متا نسبت شی هست با طرف زمان، یک نوع متا از نسبت شی با نفس زمان تولید میشه. پس این الی زمان که گفته مطلق، هر دو شاخه رو میگیره، به قرینه آنچه که در ذیل صفحه اون ینقسم دوم، یعنی یغرب الکلام بعد از اون ینقسم المتا داره، از اون عبارت این معنا استخراج میشه. سیاتی ان شاء الله بعدن خواهد اومد، همین فصل 11 مرحله 9 راجع به زمان بحث مفصلی خواهد اومد، که ان لکل حرکتن، الان داره زمان خاص رو معرفی میکنه، زمان خاص و زمان عام. ان لکل حرکتن بما لها من الوجود سیال تدریجی مقدارن غیر غارن یخصها. هر حرکتی، منظور از هر حرکتی حرکت شخصی، هر حرکت شخصی
برای او وجود است. بله میفرماد هر حرکت شخصی از اون جهت که این حرکت شخصی دارای وجود سیال تدریجی استش یک مقداری خواهد داشت که این مقدار غیر غاره. این مقدار غیر غار همون زمانه. مقدار غیر غار یعنی کم متصل غیر غار که همون زمان باشه. پس هر حرکت شخصی از این جهت که دارای وجود سیال تدریجی استش دارای یک امتداد غیر غاره، یک مقدار غیر غاره که یخصها اختصاص داره به همین حرکت شخصی. و یغایر ما لغیرها من الامتداد غیر الغار. مال ما بعد از غیر غار یه نقطه داره، اونا درست نیست، نمیدونم مال شما چرا کرده. بلا فاصله باید بیاد فل کل حرکتن، اینجوری باید بیاد. و مغایر هستش، این مقدار غیر غار مغایرت دارد با آن چرا که برای غیر این حرکت شخصی هست از امتدادهای غیر غاری که برای حرکات دیگر هستش. پس بنابراین فلکل حرکت خاصه، فلکل حرکت خاصه واحده بالعدد زمان خاص واحد بالعدد. پس برای هر حرکت خاص واحد بالعدد، واحد بالعدد یعنی چی؟ شخصی. این همونی بود که بالا میگفتیم حرکت شخصی ازش در میاد، یعنی واحد به شخص، واحد بالعدد یعنی واحد به شخص. فلکل حرکت خاصه واحده بالعدد زمان خاص واحد بالعدد، یک زمان شخصی براش وجود داره. اینو میگیم زمان خاص. بله این زمانها را بعضیشون بر هم دیگر منطبق میشن، دو تا زمان دو تا شی رو میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم ببینیم منطبق میشن یا منطبق نمیشن. غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانطباق الا بعض. اینا میتونید زمانهای خاص اشیاء رو با هم دیگه مقایسه بکنید، مثل اینکه چجور شما کم متصل غار اشیاء رو با هم دیگه مقایسه میکنید، خطها سطح‌ها جسم تعلیمی ها رو با هم مقایسه میکنید، میگید کدوم اکبره کدوم اصغره، آیا با هم مساوی هستن. همین وضعیت هم در ارتباط با زمان خاص حرکات قابل پیاده شدن هست. این زمان خاصی که برای حرکت های خاص وجود داره اینا میتونید با هم دیگه تطبیق بکنید، بگید بزرگتره کوچکتره مساوی. این صحبت ها رو میتونید در مقایسه با هم دیگر داشته باشید. اینا زمان خاص. و اما زمان عام، و زمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات، الذي نقدر به الحركات زمان الحركه اليوميه المأخوذ مقياسا نقيس به الازمنه والحركات. اما زمان عام مستمر که انقطاع نداره، لذا میدونید که حرکات افلاک رو دائمی در نظر میگیرن. حرکت فلک حرکت دائمیه، همیشگی هست، توجه کردید؟ حرکت دائمی، تا زمان هست او هم هست، تا او هست زمان هم هست، با هم دیگه پیوند خوردن، توجه کردید؟ حالا در هر صورت اون زمان مستمر، مثل زمانهای خاص نیست که منقطع باشه، به اندازه عمر هر موجود خاص باشه، به اندازه کشش هر حرکت خاص باشه. اون حرکت دوری دائمیه، و چون دوری دائمیه تمام نمیشه. اگه حرکت استقامی بود تمام میشد، ولی چون حرکت دوریه هیچ وقت تمام نمیشه. خب زمان عام مستمری که اندازه میگیریم به وسیله اون زمان عام، چی رو اندازه میگیریم؟ حرکات خاصه را، توجه کردید؟ این حرکت های خاصه ای که صورت میگیره با اون زمان ما او رو اندازه میگیریم، نقدر به الحرکات. خب اون زمان عام مستمری که ما حرکات رو با او اندازه گیری میکنیم اون چه زمانیه؟ زمان الحرکت یومیه. این زمان حرکت یومی است که از حرکت فلک الافلاک پدید میاد. زمان الحرکت یومیه المأخوذ و مقیاسا نقیس و بهل ازمنه و الحرکات، که این زمان حرکت یومی داره تکرار میکنه دیگه، قبلا آورده که این زمان حرکت یومیه همونی هستش که به عنوان یک مقیاسی در نظر گرفته میشه، و زمانها یعنی زمانهای خاص و حرکات یعنی حرکات خاص غیر از این حرکت عام فلک و غیر از این زمان عام فلک، نقیس و بهل ازمنت و الحرکات. خب وقتی ما مقایسه کردیم حرکات و زمانها را با اون حرکت عام و با اون زمان عام، فیتعین و بهی نسب و بعضها الى بعض، اون وقت متعین میشه، مشخص میشه نسبت بعضی از این ازمنه و حرکات با بعض دیگر. این بحث نسبت برخی از ازمنه و حرکات با بعض دیگر هیچ ربطی به مقوله متا نداره ها، ببینید لذا در ادامه میگه چی؟ به تقدم و تأخر. همین جملات به نظرم موجب این اشکال شده که بحث متا رو فقط در ارتباط با زبان عام در نظر بگیرن. فیتعین و بهی نسب و بعضی ها الی بعض به تقدم و تأخر و طول و القصر. مثلا میگیم این متقدمه، این متأخره، این طولانی تره، این کوتاه‌تره، همش با لحاظ به مقیاس عام در نظر گرفته میشه. اون مقیاس عام، اون زمان عام که از حرکت عام تولید میشه، اون مقیاسی است برای نسبت سنجی بین حرکات و زمانهای خاصی که وجود داره. خب تمام شد. پس ما زمان دو قسم داریم، زمان خاص و زمان عام، هر دو رو معرفی کردیم. یه نکته عرض کردم، زمان عام یا حرکت عام که مال فلکه، برای خود اون فلک چیه؟ حرکت خاص و زمان خاصه، ولی در مقایسه با حرکات و ازمنه دیگر ما بهش میگیم عام، چون عمومیه، این همه اشیا با او مقایسه میشه. حالا این تمام شد. ولل حوادث به حسب مالها من النسبت الى الزمان هیئتون حاصلتون لها هی المتا. برای حوادث، این چیزی که به وجود میان، حادث ها، برای حوادث که تو بستر زمان هستن، برای حوادث به حسب آنچرا که برایشون هست از نسبت با زمان، این زمان مطلق زمان، زمان خاص، زمان عام، طرف زمان، متن زمان، همه اینا رو پوشش میده، هر جور نسبتی که با زمان داشته باشه، برای حوادث به حسب آنچرا که برای این حوادث هست از نسبت با زمان. حالا این نسبت حوادث با زمان تولید یک هیئتی میکنه، هیئتون حاصلتون لها، یک هیئتی حاصل میشود برای این حوادث که همون متا باشه. خب تا اینجا تعریف و تبیین متا تمام شده. از اینجا شروع میکنه به تقسیمات متا. برخلاف مقوله های دیگه که میدیدید بحث میکرد، درسته؟ تمام شد دیگه، یعنی اون روش همون دو جا بود، تمام شد. حالا الان چیکار کرد؟ یک سره همجور توضیح میدن. الان از اینجا شروع میشه به تقسیمات متا، یعنی یک بحث جدیده. راجع به تقسیمات متا تقریبا اینجا چهار تقسیم راجع به متا طرح شده. اولین تقسیم مشابه تقسیمی است که ما در عین پیاده کردیم. گفتیم عین یه وقتی عین اولی حقیقیه، یه وقتی عین ثانوی مجازی غیر حقیقیه. این همین معنا را با همون تعریف در ارتباط با متا پیاده می‌کنیم. یه وقتی متا میگیم متا اولی حقیقی، این چه وقتیه؟ اون وقتی که کاملا این حرکت که داریم مثلا فرض می‌کنیم، مقایسه می‌کنیم با زمان عام، اون مقطعی از زمان عامی در نظر گرفتیم کاملا به اندازه همین حرکتی هستش که داریم با او مقایسه میکنیم و نسبت میسنجیم، بیشتر نیست که چیزهای دیگر هم در او گنجایش پیدا بکنه، زمان طولانی تر نیست، زمانش کاملا مساوی است با این حرکته. البته این بحث رو، یعنی متاع اولیه حقیقی، اگر نسبت به زمان خاص لحاظ بشه، تمام زمانهای خاص چی هستن؟ زمان اولیه حقیقی هستن. ولی اگر با زمان عام در نظر گرفته بشه، اینجاست که این تقسیم مطرح میشه، یعنی میشود اون مقطعی از زمان عام رو کاملا مساوی با این حرکت و زمان خاص در نظر گرفت که میشود چی؟ میشود متاع اولیه حقیقی، و میشود او رو گسترده تر در نظر گرفت که میشود متاع ثانوی غیر حقیقی یا مجازی. مثال میزنه، مثلا فرض کنید که یک کاری هستش یک ساعت وقت میگیره، اگر شما این کار را نسبتش رو با همین یک ساعت از زمان عام در نظر بگیرید، اون وقت میگید که این زمان، یعنی اینجا متاع اولیه حقیقی تولید میشه. اما اگر نه، شما این کاری که یک ساعت وقت میگیره رو مثلا بگید در فلان روز انجام دادم، نسبتش را با یوم در نظر بگیرید، یا هفته، یا ماه، یا سال، یا قرن در نظر بگیرید، طبیعتاً اینجا متاع غیر حقیقی درست میشه، نه متاع حقیقی. فقط یک تفاوتی بین بحث متاع و عین در این مسئله وجود داره، و اونی که عین خاص حقیقی اولی بیش از یک چیز را تحمل نمی کنه، یعنی نمی تونه دو تا شی رو در خودش تحمل کنه. این نکته توجه کنید. با این که متاع حقیقی هم در واقع همین اندازه همین شی هستش، عین حقیقی هم اندازه همین شی بوده، ولی در عین حقیقی وقتی این شی جا گرفته دیگه هیچ چیز دیگه‌ای رو نمیتونید با او مقایسه بکنید و کار بکنید. ولی در متاع اولیه حقیقی اینجوری نیستش،
در متاع اولیه حقیقی شما میتوانید هزار حادثه ای که یک ساعت وقت میگیره رو بگید در همین یک ساعت اتفاق افتاده. همینجوری هستش دیگه. الان فرض کنید در این ده دقیقی یا نیم ساعتی که صحبت کردیم، هم صحبت کردن ما تو این مثلا نیم ساعت واقع شده، هم گوش دادن تک تک شما هم در همین نیم ساعت چی شده؟ واقع شده. پس همه زمان خاصه، در واقع متاع هم زمان خاصه و هم پس زمان خاص، نه اون زمان خاص منظور باشه، یعنی زمان کاملا مساوی با فعل من و فعل شما هستش، میشه متاع اولی حقیقی در نسبت با حقایق و حوادث مختلف. ببینید عبارت رو، فقط باید بخونید جلو بریم. و یغرب الکلام فی الملا، نمیرسیم، باید روز شنبه باز بیاریم، شنبه هم که تعطیل میافتید. و یغرب الکلام فی المتاع من الکلام فی العین، نزدیک استش سخن، نزدیک استش به خاطر همون تفاوتی است که تازه عرض کردیم، نزدیک استش سخن در باب متا از همون سخنی که در باب عین گفتیم. حالا چی اون سخن؟ فهناکه متا یخص الحرکته لا یسع معها غیرها. ما در عالم واقعی یه متایی داریم که اختصاص داره به یک حرکتی و پوشش نمیدهد به همراه اون حرکت غیر اون را، درسته؟ و هوال متل اول الحقیقی، این متای اول حقیقیه. متای اول حقیقی چیه؟ همونی که کاملا به اندازه این فعله، اینو میگیم متای اول حقیقی.
چه خاص چه عام؟
بله خاص که قطعا همشون هم اینجوریه، از عام من میتونیم اینجوری لحاظ کنیم. و منها، اما از متا ما یعمها و غیرها، از متا اون متایی هستش که پوشش میدهد هم این حرکت را هم غیر این حرکت را. البته هر چی ما راجع به متا میگیم به لحاظ بعد زمان هستا، توجه کردی؟ خیلی. که کون هذه الحرکت الواقع فی ساعت کذا، حالا نسخه او داره، او فی یوم کذا، او فی شهر کذا، او فی سنه کذا، ولی شاید این او نباشه بهتر باشه، گرچه او هم باشه میشه معنا کرد. خیلی خوب. تکون هذه الحرکت الواقع فی ساعت کذا، مثلا میگیم این حرکتی که واقع شد در فلان لحظه، من به نظرم این ساعت رو ساعت عرفی گرفتن، اگه علامه واقعا عبارتش همینجوری باشه او باشه، ساعت رو ساعت عرفی گرفتن و این ساعت عرفی یعنی 60 دقیقه، خب ممکنه اون حادثه که اتفاق تو یک دقیقه اتفاق افتاده باشه، ولی یه ساعت معنی دقیق کلمه باشه، یعنی لحظه در اون لحظه خاص خودش، اگه اونجوری باشه او نباید باشه. تکون هذه الحرکت الواقعة فی ساعت کذا، حرکتی که اتفاق افتاد در فلان ساعت و مساوی با اون ساعت هستش، مساوی با اون لحظه هستش، بگیم فی یوم کذا، او فی شهر کذا، او فی سنة کذا، او فی قرن کذا و ها کذا. خب معلوم میشه که اینا چی هستن؟ متاع ثانوی غیر حقیقی و مجازی هستن. بله یه فرقی بین این تقسیم در متاع و همین تقسیم معادلش در عین وجود داره و همین باعث شده که ما اول بگیم چی؟ یغرب الکلام، یه چنین چیزی داشته باشیم. اون فرق چیه؟ والفرق بین العین والمتاع فی هذا الباب، فرق بین عین و متاع در این باب، این باب یعنی چی؟ این همین تقسیمی که مطرح کردیم، اینه که ان الزمان الخاص الواحد، ببینید این منظور از زمان خاص غیر از اصطلاح زمان خاص بالاه، اونجا میگفتیم زمان خاص زمان عام، این منظور از زمان خاص این همون این که متاع اولیه حقیقی رو تولید میکنه، حالا خواه میخواست زمان خاص باشه یا بخشی از زمان عام که کاملا مساوی هستش با حرکت و زمان ویژه این شی. حالا بله والفرق بین العین والمتاع فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحد زمان خاص واحد یشترک فیه، مشترک هستن در او کثیرون. شاید به قرینه کلماتی که در اینجا هستش این زمان خاص واحد رو باید حتما بگیم از زمان عام باید باشه، گرچه میتونه زمان خودشون زمان خاص هم درش انطباق مطرح هست، ولی بیشتر اینجا گرایش پیدا می‌کنه به قطعی از زمان عام که مساوی هستش با این شی، اینطوری بهتره. پس فرق بین عین و متاع در این باب اینه که زمان خاص واحد از اون زمان عام که این فعل داره توش انجام میگیره و کاملا مساوی هستش، یشترک فیه کثیرون، حوادث بسیاری در او میتونن شریک باشن. چرا؟ به انطباق ها علی، به این که منطبق باشد این کثیرون علیه، یعنی بر اون زمان خاص، بخلاف العین الخاص الواحد، برخلاف عین خاص واحد. عین خاص واحد منظور چیه؟ یعنی
اون عین اولی حقیقی. خب بخلاف العین الخاص الواحد فلا یسع، اگر دقت اینجا عین به جای کلمه چی بکار رفت؟ مکان. توجه کردید اون معادلش زمان نبود، اینجا مکانه. نباید عین گنجایش نمیگیره، مکان گنجایش داره و به تبع او عین هستش که تقسیمات رو میپذیره. اما اول بحث عرض کردم خیلی از اوقات عین و مکان رو جابجای هم استفاده میکنن. بخلاف العین الخاص الواحد فلا یسع الا جسما واحدا، در یک زمان بیش از یک جسم رو پوشش نمیده. میتونیم اینجا حرفای بزنیم آقا، نیازی نیست. مثلا اگر چطور شما وقتی زمان خاص رو در نظر میگیرید و اشیا رو با او مقایسه میکنید، از جهت مکان دیگه رها میکنید بحث کنید در هر مکانی باشه، ولی با مقیاس با زمان دیگه، درسته؟ و اگر شما مکان خاص در نظر گرفتید، باید به حسب زمان مسئله رو رها کنید. اگر به حسب مسئله زمان رها کنید، این مکان خاص واحد گنجایش اجسام متعددی رو داره. تا شما مقید به زمان خاص هم میکنید با مکان خاص، بله این مکان خاص بیش از یک جسم رو پوشش نمیده. و اگه همین وضعیت رو بخواید تو بحث زمان خاص پیاده بکنید، هم اینجوری هست. حالا این تمام شد و اما تقسیم دومی که مطرح شده، تقسیم دوم تقسیم متا هست، به لحاظ این که اون زمانی که شما شی رو با او نسبت میدید اون زمان چیه؟ متن زمانه یا طرف زمانه؟ پس به خاطر این متا به این دو قسم تقسیم میشه. نگاه کنید، و ینقسم المتا نوع انقسام بانقسام الحوادث زمانیه. متا تقسیم میشود یک گونه ای از انقسام به حسب انقسام حوادث زمانی. اینو حوادث زمانی کجا اتفاق میفتن؟ تو متن زمان یا تو طرف زمان؟ به حسب اینکه حوادث زمانی در کجا اتفاق میفتن، متا هم یک تقسیم میپذیره. فمنها مایه تدریجیت الوجود، یعنی از این متاها، یا میتونید بزنید به چی؟ به از این حوادث زمانی که طبیعتاً نتیجهش بر میگرده به تقسیم متا. توجه کردید؟ شاید به حوادث زمانی برگردی از جد مرجع زمین بهتر باشه، گرچه از جد محتوا به متا برگرده بهتره. مرجع زمین رو قبلاً متا رو مذکر بهش بر میگردم. فمنها مایه تدریجیت الوجود ینطبق علی الزمان نفسه، میفرماد از این حوادث زمانی اونایی هستن که تدریجیت الوجود هستن و منطبق میشوند بر خود زمان، یعنی بر امتداد و کشش زمانی منطبق میشوند. امر خود اون حادثه امر تدریجیت الوجوده. و منها برخی از حوادث زمانی اونایی هستن که آنیت الوجوده، ینتسب الی طرف زمان، منتسب هستش به چی؟ منتسب هستش به چی؟ به طرف زمان که همون آن باشه، نه خود زمان و بستر زمان. مثل چی؟ کل وصولات و المماسات و الانفصالات، مثلا رسیدنها، تماس گرفتنها، جدا شدنها، اینا همشون حوادث آنی هستن. رسیدن آنیه، جدا شدن آنیه، در طرف زمان واقع میشه نه در بستر زمان. خیلی خوب، به حسب اینکه حوادث تقسیم میشن، متا هم چی میشه؟ تقسیم میشه. اینم یک تقسیم. و اما تقسیم دیگر، تقسیم سوم. ایشون میفرماد این تقسیم سوم رو حکمای مشا گفتن که منکر حرکت جوهری هستن. چون اگه ما حرکت جوهری رو مطرح بکنیم، این تقسیم برداشته میشه. حالا به حسب بیان خود حکمای مشا، حرکت جوهری رو قبول ندارن، این تقسیم به چه شکله؟ میفرماد ما یه وقتی متای به ذات داریم، یه وقتی متاع بالعرض داریم. این چجوری تولید میشه؟ میگه وقتی شما یک شیعی رو مقایسه میکنید با زمان، که این زمان حقیقتاً و به ذات مال خود او هستش، توجه کردید؟ در این صورت متاعی که تولید میشه متاع به ذاته. چرا؟ چون اون چیزی که مقایسه کردید با زمان، این زمان حقیقتاً مال خود او هستش. اما یه وقتی اون شیعی رو که شما مقایسه میکنید با زمان، اصلا ذاتاً هیچ نسبتی با زمان نداره. به حسبی که اون شیعی مرتبط شده با شیعی که اون شیعی حقیقتاً زمان رو داره، لذا میتونید این شیعی الف رو مقایسه بکنید با زمان. تو ذهنتون تصویر کردید؟ ها؟ ببینید الف، ب و زمان، درسته؟ شما اگر ب رو با زمان در نظر بگیرید، اینجا واقعا زمان حقیقتا و اولا و به ذات مال خود او هست، لذا چی تولید میشه؟ متاع به ذات. اما اگر الف را که فقط مرتبط هستش با ب، نه اینکه حقیقتا
زمان رو داشته باشه به همراه خودش. بله، از نایی که مرتبط هستش بابه با زمان ارتباط برقرار میکنه. اگر شما بخواید متا را به این شی الف نسبت بدید، میشه متا بلعرست. مثل چی؟ مثل متحرک و حرکت و زمان. شما یک متحرک دارید، یک حرکت دارید، یک زمان دارید. زمان اولا و به ذات با چی ارتباط داره؟ با حرکت ارتباط داره، نه با متحرک. خود این بحث قرینه برای این هستش که تو بحث متا حرکت خاص هم مد نظر هست. حالا در هر صورت، پس شما متحرک دارید، حرکت دارید، زمان دارید. یه وقتی شما متا را راجع به خود حرکت یاد میکنید، یعنی اون شیئی که مقایسه میشود با زمان چی هستش؟ خود حرکته. خب اینجا متاع به ذات تولید میشه. اما اگه شما متحرک را با زمان در متحرک، خودش با زمان در تماس نیست، متحرک با حرکت در تماسه، حرکت مستقیم با زمان در تماسه، اینجا متاع بالعرض تولید میشه. خیلی خوب میفرماد این بحث در صورتی که ما حرکت جوهری رو قبول نکنیم. اما اگه حرکت جوهری رو قبول کردیم، اگر حرکت جوهری رو قبول کردیم، اون وقت خود بستر حقیقی خود جسم هم در حرکته، یعنی هیچ ساحتی از او از حرکت جدا نیست، اصل جسم هم در فضای حرکت هست. اگه این حرف رو بزنیم، پس خود حقیقت جسم هم با در واقع حقیقت جسم هم با زمان در تماس مستقیم هستش، و از همین رو ما میتوانیم بگوییم اساسا این تقسیم به ذات و بالعرض درست نیستش و همه در واقع متاها متای به ذات هست. حالا میخونیم ولی اشکال زیاد داره. و ینقسم ایزن کماغیل، تقسیم می شود به یک تقسیم دیگری چنانچه گفته شد، یعنی حکمای مشا گفتن. کماغیل هم نشون میده خودشون خیلی قبول نداره، چنانچه بعدم میگه کماغیل الا ما به ذات و ما بلرست، یعنی متای به ذات و متای بلرست. فما به ذات متل حرکات المنطبقت علی زمان به ذات ها، اون متاع به ذات متاع حرکات است که منطبق می شود بر زمان به حسب ذاتش، مرتبط است. منطبق یعنی مرتبط، مرتبط است با زمان به حسب ذاتش، لذا نسبت رو می سنجیم با چیزی که به حسب ذات داره. به همین خاطر ما میگیم متاع به ذات. و ما بالعرض متل متحرکات المنطبقت علی به واسطه حرکات ها، و متاع بالعرض متاع متحرکات است که منطبق می شود بر زمان، مرتبط می شود با زمان به واسطه حرکاتش. پس به ذات زمان نداره، لذا متای به ذات هم نخواهد داشت. خب و اما به حسب جوهر ذاتها فلا متاله، به حسب جوهر ذاتش این متحرک متا نداره، چون زمان نداره. به حسب ذات چون زمان نداره پس متا نداره. بله بالعرض زمان داره پس متا داره. و هازا این همون نقدی است که الله میخواد بکنه، و هازا مبنی اون الان من الحرکت الجوهری، این درسته که ما حرکت جوهری نپذیریم. و اما علی القول بها، اما اگر ما حرکت جوهری رو بپذیریم، کما سیعتی در فصل 8 مرحله 9 ان شاء الله، فلا فرق بین الحرکت والمتحرک فی ذلک، هیچ تفاوتی در حرکت و متحرک در این که متاع به ذات داشته باشن نداره. ذلک این در داشتن متاع به ذات. این سومین تقسیم. و اما چهارمین تقسیم، چهارمین تقسیم اینه که ما اساساً می توانیم مقوله متا را به حسب انواع مقوله هایی که حرکت توش واقع میشن تقسیم بکنیم. چون اصلا میدونید که اصلا بحث متا با زمان گره خورده، زمان با حرکت گره خورده. خب حرکت هم مثلا در چهار مقوله یا پنج مقوله مطرح است، در بحث حرکت اینا خواهد اومد، در چهار مقوله یا پنج مقوله مطرح است. پس به حسب این که حرکت در چند مقوله مطرح است، ما متا رو هم میتونیم تقسیم بکنیم. مثلا بگیم متایی که در کیف است، متایی که در کم است، متایی که در وضع است، متایی که در عین است. و همچنین اگه حرکت جوهری رو بذاریم، میگیم متایی که در مقوله جوهر است. خب این هم فصل 18 هم که راجع به مقوله متا بود. و اما فصل 19 راجع به مقوله وضع. اول میاد مقوله وضع رو معنا میکنه. ببینید ما یک وضع تمام مقوله داریم، یک وضع جزء مقوله. ما اون تعریفی که الان اینجا اومده وضع تمام مقوله است. وضع تمام مقوله چیه؟ وضع تمام مقوله اینه که هیئت حاصله برای شی از نسبت اجزا با یکدیگر، اینجا خیلی اون هیئت حاصله راحت تر خودش نشون میده، از نسبت اجزاء شی با یکدیگر و با اشیاء پیرامونی هیئتی حاصل می شود برای
این شی که ما بهش میگیم مقوله وضع. توجه کردید؟ ما بهش میگیم مقوله وضع. خیلی خوب، پس این نکته رو داشته باشیم. این تعریفی که ما کردیم تعریف تمام مقوله است، اما تعریف جزء مقوله چیه؟ تعریف جزء مقوله اینه که ما نسبت اجزاء درونی شی رو با هم دیگه بسنجیم، این میشه وضع جزء مقوله، یا نسبت شی را با اشیای پیرامونی بسنجیم، این میشه وضع جزء مقوله. ولی وضع تمام مقوله یعنی نسبت اجزاء شی با یکدیگر و با حقایق پیرامونی. ببینید دست بخونیم، الفصل تاسع عشر فی الوضع، اینجور بخونیم وضع شما بهتر هستش تا بعدم بخوایم یه ساعت اضافه کنیم. الوضع هو الهیئه الحاصله للشيء من نسبه بعض اجزائه الى بعض والمجموع الى الخارج. این همون وضع تمام مقوله است، هیئت حاصله برای شی از نسبت، نه خود نسبت باشه، هیئت حاصله برای شی از نسبت بعضی از اجزای این شی به بعض دیگر و مجموع به خارج. مثل چی؟ که هیئت القیام، الان وقتی کسی وایسته اجزای او یه شکل خاصی میگیره، چنانچه نسبت به بیرون هم یه شکل خاصی میگیره. خب مثل هیئت قیام، هیئت قعود، هیئت استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، و الانتباه یعنی به رو خوابیدن، و همه اینها چی هستش؟ یک همون وضع شخص رو مشخص میکنه بلا اجزاء درونی با یک دیگر و با بیرون. خیلی خوب، میخواستم که این رو تنبیه برسونیم، تنبیه شما باشه که بعدم بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شما بیشتر تنبیه شما باشه، تنبیه خودتون باشه.